محمد شش بهار بیش ندیده است. او از نخست پدر ندید، از مهر مادر نیز جز اندک زمانی بهره نیافت. وی را برادر و خواهری نیز نیست. پس بعد من بس تنها و غریب خواهد شد. در این میانه او را با تو انسی ویژه است. باشد که بودن تو در کنارش وی را آرامش و تسکینی باشد. این که اینک شاهدی آرامش پیش از طوفان است. من به حال خیش بهتر آگاهم. دوش نیز در آن چند لحظه که خفتن توانستم عبدالله را دیدم. غم محمدش را می‌خورد، اما مرا گفت که باید با او بروم. من رفتنیم برکه.
پس بر برکه بود تا این امانت عزیز را نیک نگاه دارد و پرستاری کند.
سخنی بگو دلبندم، تشنه نیستی؟
محمد لبخنده حزن‌آمیز بر لب آورد، پس چونان پیش خیره رو به رو گفت: تا مکه بسیار مانده است. برکه گفت:
چند روزی بیش راه نیست.
پس تا فکر محمد را به دیگر سو بگرداند گفت:
تو را ماجرای ابرهه و فیلان او حکایت نکنم؟
از شوق یکی برق اندر چشمان محمد درخشیدن گرفت و گفت: آری حکایت کن، حکایت کن دایه. برکه مسرور از این حالت او گفت:
به دیده منت دلبندم.
آنگاه بر جای خیش در رحل شتر راست شد و سینه صاف ساخت. پس به مهر دستی بر شانه محمد نهاد و نرم لب به سخن گشود.
این ماجرا به نزد عرب و غیر عرب مشهور است، چندان که آن سال که این واقعه بدان رخ داد سال فیل نام یافت. آن آغاز تاریخ تازه عرب نیز شد. آن دروازه مکه را شناسی که دروازه فیلش نامند؟ بدین روی نام گرفته که سپاه ابرهه از آن دروازه به مکه ورود کرد. یکی چشمه اندر راه هم که فیلان از آن آب نوشیدند چشمه فیل نام یافت. آن راه که سپاه ابرهه از صنعا تا به مکه پیمود نیز به خط فیل شهره شد. کوتاه کلامان که بر هر مکان که این سپاه به دانجا یکی کار کرد نام فیل ماند.
محمد بر رحل شتر جا به جا گشت. پس پرسید: صنعا به کجاست؟ از کدام سوی به جانب آن روند؟
صنعا به سرزمین یمن است. یمن نیز خود به جنوب مکه است.
محمد پرسید: از این سو که ماییم که نیست؟
نه دلبندم، یثرب بدین جانب مکه به شمال آن است. یمن اما بدان سوی مکه به جنوب آن است. یمن خود سرزمینی بزرگ است و بس آباد. یمنیان خود مردمی عرب زبانند و با قریش خیشی دور دارند.
محمد گفت: به یکی سفر که من با حلیمه به مکه می آمدیم، اما چند یمنی دیدیم که بس سپید بودند.
آری، یمنیان را پوست سپیدتر از اعراب مکه و یثرب و صحراست. ایشان نیز اما به جزیره عرب هستند و به زبان عرب سخن میگویند.
محمد گفت: تو گفتی که ابرهه شاه یمن سیاه بود، او آیا از مردم یمن نبود؟ برکه از روی چپیه بر سر محمد بوسه زد و گفت:
فدای هوش تو دایت. نه، ابرهه از حبش بود. حبش سرزمینی است بزرگ بدان سوی دریا. یمن بدین سوی آن دریاست.
محمد با کنجکاوی پرسید: پس ابرهه به یمن چه می کرد؟
این را قصه دراز از دل بندم. ترسم که اگر از ابتدا حکایت کنم تو را در حوصله نگنجد. ابرهه اما سرداری از لشکر حبشیان بود. چون شاه حبشه نجاشی سپاهی گرد کرد تا روانه یمن سازد، اریات را بر ایشان فرمان روا ساخت. ابرهه نیز با این سپاه بود. زونواز سپاه حبشیان را تاب نیاورد، پس آنان بر یمن حاکم شدند. آنگاه نجاشی اریات را حکمران یمن ساخت.
محمد گفت: تو نیز از مردم حبشی دایه؟
آری دل بندم، مرا نیز از آن سوی دریا بدین سو آوردند به کنیزی.
محمد گفت: چه شد تا ابرهه شاه یمن شد؟
ابرهه یکی سردار از سرداران اریات بود. سالی چند اما چون از حکمرانی اریات بر یمن رفت، جمعی گویند 2 سال، ابرهه را طمع شاهی یمن در سر افتاد. از لشکر نیز برخی با وی هم داستان شدند. بدان روزگار اریاد در صنعا و پیرامون آن بود و ابرهه در جند و اطراف آن.
محمد گفت: جند به کجا بود؟
جند شهری از یمن است، به 40 فرسنگ دور از صنعا. مکانی است بس ناخوش، آبی ناگوار دارد. باری اریاد چون چنین دید، عزم کرد تا ابرهه را بر جای خیش نشاند. پس به جانب یکدیگر آمدند و میان ایشان و هوادارانشان جنگ در گرفت. چندی از هر 2 سو هلاک شدند تا که ابرهه اریات را پیغام داد: این جنگ به سبب من و تو در لشکر حبشه افتاده است. روا اما نباشد که سپاهیان ما که جمله هموطن و همکیشند هلاک شوند.
اکنون تو تنها برزم
من.
از چون یکی هلاک شد، آن دیگر پادشاه باشد.
اریات را این نظر خوش آمد. چه او دلاور مردی بود، خوش سیما و بلند قامت و درش اندام و بس نیرومند. ابرهه نیز هر چند توانا و جنگاور و چابک بود، اما قدی کوتاه و اندامی چاق داشت و پشتش نیز اندکی خمیده بود. پس اریات گفت:
این غایت انصاف است. حال که او از جان خویش به تنگ آمده است و با من برابری می‌جوید، من از چه رو نپذیرم؟
ابرهه نیک می‌دانست که تاب رزمش با اریات نیست. پس پیشتر حیله اندیشید. او غلام خویش عطاده را گفت تا به گاه رزم وی با اریات در صف اول لشکر مهیا باشد. چون کار دشوار شد، به میدان آید و با نیزه اریات را بکشد. به فردا روز لشکریان به تماشای رزم دو نامور سردار خویش ایستادند. کوس رزم به نوا در آمد. اریات زرهی از چرم سرخ بر تن، با نیزه‌ای بلند در دست از سپاه خویش بیرون رفت. ابرهه نیز چنین کرد. چون رو در رو شدند، نخست اریات با نیزه حمله برد و سر ابرهه را نشان ساخت. ابرهه به چابکی سر فرو دزدید. نیزه اریات اما پیشانی و ابرو و پلک چشمان او را درید و بینی و زبرین لبش را برد. غلام ابرهه چون چنین دید، پیش تاخت و بی هوا از پشت بر اریات حمله برد و نیزه خیش را در قلب او فرو کرد. کوتاه کلام، اریات مرد. لشکریان نیز چون چنین دیدند، جملگی به ابرهه پیوستند و سر به فرمان او نهادند. گویند چون نجاشی این قصه را شنید، سخت برآشفت که ابرهه با حکمران گماشته او چنین کرده است. پس در دم به عیسی مسیح سوگند خورد که تا به تن خویش به یمن نرود و موهای سر و روی ابرهه را نکند و خون او را بر زمین نریزد و خاک خطه فرمان رواییش را لگد مال نکند، آرام ننشیند. خبر به ابرهه آوردند. ابرهه مردی زیرک بود و بردباری بسیار داشت. پس بندیشه فرو رفت که چه کند تا شر از سر خویش برطرف سازد. او چندی موی از سر و روی خیش کند و بر یکی تکه چرم نشاند. انبانی نیز از خاک پر ساخت. پس خونگیری را گفت تا شیشه ای از خون وی بگیرد. آنگاه نامه ای نوشت و در آن به پایبندی خیش به دین نصرانی و سرسپردگیش به نجاشی اقرار کرد. هم اندر آن نامه نوشت: اریاد بنده و خدمتکار تو
و من نیز بنده ای از بندگان و خدمتگزاری از خدمتگزاران تو. من این کار که کردم نه از بهر خود کردم که از بهر تو کردم. چه اریاد لشکرداری نمی کرد و شیوه جهانداری نمی دانست. لشکر جمله از وی به شکایت بود. من بیمناک گشتم که اختلاف اندر میانه حبشیان افتد و یمن از کف ما برفد. پس کار به اینجا کشید که دانی اینک به نصرانیت و پدر و پسر و روح القدس سوگن که یمن و آنچه دروز از آن توست و من نیز گماشته تو برانم. الا آنکه امروز من به کار حبشیان از وی تواناتر و از او سیاستمدارتر و مردمدارترم. حالا یا رواست که از بهر چنین کوچک ماجرایی شاه خیشتن و سپاه را به زحمت افکند و تا بدینجا بیاید؟ گویند ما که شاه درباره این بنده خود سوگندانی غلیظ یاد کرده است. تا تو را سوگند راست آید اینک این موی سر و روی من آنها را به دست خیش بکند. این نیز خون من بر خاکش و این خاک یمن این که تو را فرستادم به فرمان تا بر زمین ریزم
و این خاک یمن که تو را فرستادم به فرمان تا بر زمین ریزند و آن را به زیر پای خیش بکوب. پس ابرهه اینها را با تحفه های بسیار از هر نوع روانه درباره نجاشی به حبشه ساخت. گویند نجاشی چون چنین دید تسکین یافت، لبخنده ای زد و گفت:
چه زیرک مردی است این بینی بریده بیلا.
پس حکمرانی یمن به دو سپرد. بدین سان دلبندم ابرهه بر یمن شاه شد.
روز اینک به گرمگاه خیش نزدیک می گشت تا محمد را آفتاب نیازارد. برکه خواست او را گوید که به کجاوه رود و در آن نشیند. زود اما او را در یاد آمد که بدین سه چهار روز چند بار در این باره بدو گفته بود. محمد اما هر بار از نشستن به کجاوه سر تافته بود، گویی تابش نبود تا به کجاوهی نشیند که تا چند روز پیش مادر اندران می نشست و بران کوچک پشتی پوستین تکیه می زد و سر او را بر زانوی خیش می نهاد و به انگشتان باریک و کشیده خیش موهایش را می نواخت. برکه نیز برخیش روا نمی دید تا بر جای بانوی خود که آنسان عزیزش می داشت تکیه زند. پس به سازشی پنهان جوان کنیز حبشی و بزرگ زاده یتیم قریشی پذیرفته بودند تا کجاوه آمنه تهی بر پشت شتر سپید موی او هم سفر ایشان تا مکه باشد. هر دو را چه مایه دشوار بود باوران که دیگر آمنه نیست. آن مهربان سیما که شادیش آشکار و غمش پنهان بود اینک به گوشه غریب از روستایی پرت بر بستری از خاک تیره خفته بود. آن پرحیا دیدگان زیبا که همه غمهای عالم را از دل ایشان می برد اینک بی فروغ گشته و بر کاسه سر خشکیده بود. دیگران دلنشین صدای نرم و مهربان در گوششان نخواهد نشست. بدین چند روز که از ابوا راهی شده بودند محمد چندان گریسته بود که برکه بیمناک گشته بود که مباد روح لطیف او قالب ترد تن را بشکند و به روح مادر پیوندد. پس با آنکه خود به دل خون میگریست هماره بران بود که دمی محمد را به حال خیش وا مگذارد تا کمتر اندیشه فرو رود و غم خورد. شادی روح بانویش نیز در آن بود که یتیمش کمتر اندوه خاری کند و تندرست به مکه نزد نیایش رسد. هرچند این پرسش خیشان آمنه را پاسخی نمیافت که چسان با وی رفته و بی او باز آمده است.
دوستان خوب، با رسیدن ماجرا به اینجا وقت برنامه به پایان رسید. بنابراین مجبوریم شما رو برای شنیدن دنباله ماجرا منتظر بگذاریم. خدا یار و نگهدار همگی شما.
رسیدیم به ساعت 13:17 تقریبا و ما همچنان از رادیو ایران در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان، یکی از کارهایی که مهر و محبت رو بین مردم زیاد میکنه قدردانی و سپاسگزاری هستش. قدردانی باعث دلگرم شدن افراد به کار و زندگی میشه و حس پوچی یا خدایی نکرده بیهودگی رو ازشون دور میکنه. کارشناسان میگن معمولاً افراد قدردان افرادی هن که حلقه فامیلی و خویشاوندی بین اونها قوی هستش و کمتر احساس پوچی و بیهودگی میکنن. حالا که من این رو گفتم، ممکنه تو ذهن بعضی از شنونده ها این بیاد که به خاطر بیماری کرونا الان که نمیتونیم همدیگر رو ببینیم، اون حلقه های فامیلی و خویشاوندی و ارتباط ما مثل سابق و گذشته نیست، الان چطور؟ رشته های مهر و محبت بین ما پاره شده، گسسته شده. میخوام بگیم نه، اینطور نیست. الان خدا رو شکر انقدر فضای مجازی و امکاناتی که در اختیارمون هست زیاده که میتونیم از این امکانات استفاده بکنیم، از طریق تلفن یا از طریق اینترنت با همدیگه در ارتباط باشیم و جویای حال همدیگه بشیم. انشاءالله هرچه سریعتر از شر این بیماری هم نجات پیدا میکنیم. ساعت 13:21.
به روایت تاریخ، روابط ایران و اسرائیل از ترس واکنش مردم ایران شاید شبیه به بازی قایم موشک است. میرزری، سفیر اسرائیل در تهران، در خاطراتش می نویسد شاه چاره ای نداشت که بازی دوگانه ای رو نمایش بده. میرزری، سفیر اسرائیل، 11 اردیبهشت سال 51 از سفر گلدامایر نخست وزیر اسرائیل به تهران خبر می دهد. محرمان نگه داشتن سفر کاملاً بر عهده اسرائیل است. گلدامایر به همراه رئیس دفتر و یکی از مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران می شود. هواپیمای مایر در یک محله دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف می کند. او 2.5 ساعت با شاه مخفیانه دیدار می کند. شاه ترجیح می دهد آنطور که سفیر اسرائیل در خاطراتش نوشته با نخست وزیر اسرائیل در اتاق خوابش دیدار کند، نه در اتاق ملاقات. شتاب شاه برای همراهی با تل‌آویو گاه مقامات اسرائیل را به تعجب وامی دارد. میرزی در خاطراتش می نویسد واکنش شاه برای ما گاهی شگفت‌انگیز بود. یک بار دستور پنهانی از سوی دربار به همه سازمان‌های دولتی و ملی داده شد تا در شرایط مساوی در مناقصه‌ها کار به شرکت‌های اسرائیلی داده شود. در حمله اسرائیل به مصر و کشورهای مجاور که به جنگ 6 روزه معروف می شود، 2 ماه قبل از جنگ اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش اسرائیل محرمانه برای مذاکره با شاه وارد ایران می شود. در اولین رویارویی مصر و اسرائیل، اسرائیلی ها پیشتازند. ویلیام شوکراست می نویسد به مناسبت پیروزی اسرائیل شاه میان دوستانش سکه های طلا توزیع کرد.
نامت بلند آین سخن، به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.
اطلاعات فوری
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تا حد امکان خارج از منزل به ویژه در مکانهای عمومی نظیر مترو و اتوبوس از ماسک استفاده کنید.
اینجا تهران و شما شنونده رادیو ایران هستید. بخش اول برنامه ها.
تو رو دوست دارم مثل حس نجیب خاک قریب، تو رو دوست دارم مثل عطر شکوفه های سی تو رو دوست دارم عجیب تو رو دوست دارم زیاد چطور پس دلت میاد منو تنهام بذاری تو رو دوست دارم مثل لحظه خواب ستاره ها تو رو دوست دارم مثل حس غروب دوباره ها تو رو دوست دارم عجیب تو رو دوست دارم زیاد نگو پس دلت میاد منو تنهام بذاری وقتی دورم از همه چه صبورم ای خدا دیگه وقت رفتنه تو رو میسپرم به خاک تو رو میسپرم به عشق برو با ستاره ها تو رو دوست دارم مثل حس دوباره یه تولدت تو رو دوست دارم وقتی میگذری همیشه از خودت تو رو دوست دارم مثل خواب خوب بچگی بغلت میگیرم و میرم به سادگی تو رو دوست دارم مثل دلتنگی های وقت سفر تو رو دوست دارم مثل حس لطیف وقت سفر مثل کودکی تو رو بغلت میگیرم و بی دل قریبم و با تو میسپرم دورم از همه چه صبورم ای خدا دیگه وقت رفتنه تو رو میسپرم به خاک تو رو میسپرم به عشق برو با ستاره ها
زندگی ما پر از قصه است، همه ی آدم ها. با تلخ و شیرینش کاری نداریم، هر قصه ای شنیدنیه، چون هر قصه ای بخشی از زندگیه. با هم بشنویم قصه زهر جمعه رو.